فاکتورهای خطر اگر ما توجه بکنیم واقعا در افغانستان و در کشورهای ما و شما و یا در بسیاری از کشورهای دیگه متاسفانه اینا همه هستند. و نقطه بسیار خاص دیگه که اشاره شد ای که متاسفانه بیماری مزمن و طول کشیده و نارسایی کلیه یک بیماری است که در مراحل اولیه تا مراحل بسیار پیشرفتهش بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و درد و ناراحتی و نشانی نداره که ما او را متوجه شویم و این میطلبه که ما باید حواس ما باشه و چکاپ ها و تست ها و بررسی های لازمه در زندگی خود داشته باشیم و از طرفی باید مواظب اینمی عوامل ایجاد کننده مشکلات و بیماری های کلیه و گرده ها در زندگی خود باشیم. همین نکاتی که اون اشاره شد و ما هم تکرار کردیم. امید است که این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شجاع نوری، اینمی مسائل مهم و خاصی را که ما هم تکرار کردیم واقعا نکات بسیار ارزشمندی است، یعنی جامعه طبی و صحی و دکترای معالج و همینطور مردم آدمای مختلف در هر کجا که هستن به این چیزها باید اهمیت بدن و واقعا توجه داشته باشن. اینال دکتر صاحب، بدون شک یکی از سوالات جدی و شایع برای مردم است که خب درست است گفتین بدون علامت است، اما باز هم از کجا متوجه شویم که تقریبا علائم و نشانه‌ای را اگر دیدیم شک به کلیه‌ها و گرده‌های خود بکنیم؟ در مراحل اولی مریضی به چی چیزهایی باید دقت کرد و اونا را دنبال گرفت؟
ببینید، برای اینکه بفهمیم علائم بیماری کلیوی چیه، باید در واقع عملکرد کلیه رو بیایم ببینیم که کلیه تو بدن ما کارایی که انجام میده چی؟
بله،
در واقع مهمترین کاری که کلیه ما انجام میده که اینه که سموم که ده حاصل متابولیسم غذایی که ما میخوریم، از سمومی که در واقع از سوخت و ساز بدن حاصل میشه، اینها رو دفع میکنه از بدن و مانع تجمعشون توی بدن میشه.
بله،
هر کلیه‌ای هولوش 1,000,000 جزء عمل کردی داره. نکته‌ای که وجود داره، خب این در واقع ظرافت آفرینش خداست که کلیه ما در واقع توان این رو داره که حتی با ظرفیت‌های کمتر از تمام این قسمتیش هم از بین بره، بقیه قسمت‌ها بیان، یعنی بقیه قسمت‌های کلیه بیان و اون قسمتی رو که از کلیه از بین رفته در واقع کارکردش رو جبران بکنن. بنابراین فرض کنیم ما به هر دلیلی یه بخشی از کلیه‌مون آسیب ببینه، بخشی از این چند 2,000,000 در واقع واحد عمل کردی که تو دوتا کلیه‌مون هست به هر دلیلی از بین بره، انقدر ظرفیت جبران هست که در واقع اون بقیه اون در واقع قسمت‌های باقی مونده اون رو تا حدودی جبران میکنن و بیمار از نظر ظاهری هیچ چیز متوجه نمیشه.
بله،
در واقع وقتی بیمار علامت دار میشه و متوجه میشه مشکلش رو که یه چیزی هولوش 70-80% عملکرد کلیه‌اش چی شده باشه، از بین رفته باشه و دیگه اونجا هستش که دیگه کاری برای این بیمار نمیشه انجام داد. پس نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بیماری کلیه معمولاً علامت خاصی نداره به جز در مراحل انتهایی.
بله،
البته خب یه سری علائمی هست که لازمه بهش توجه بشه. علائمی مثل در واقع تغییر رنگ ادرار، مثلا ادراری که خونی باشه، ادراری که کفالوت باشه، بیمارانی که در واقع مکررن مجبورن که شبها برای دستشویی از خواب بیدار بشن، اینها علائم خیلی کوچیکیه که ممکنه شروع در واقع نارسایی مزمن کلیه رو به ما نشون بده. شاید بخوایم بگیم شاه علامت این بیماری فشار خون بالا باشه که هم میتونه عامل ایجاد نارسایی مزمن کلیه باشه و هم میتونه معلول اون باشه. کلیه‌ای که نمیتونه مواد زائد مثل آب و نمک رو دفع کنه، آب و نمک در خون تجمع پیدا میکنه و منجر به بالا رفتن فشار خون میشه.
بله،
در مراحلی که علامت بیماری کلیوی پیشرفت بکنه، ما این آب و سموم تو بدن دفع نمیشن، ورم خواهیم داشت، ورم پاها رو خواهیم داشت و میتونه فشارخونهای خیلی بالا، کاهش حجم ادرار رو خواهیم داشت، خیلی در مراحل خیلی پیشرفته تر کاهش سطح هوشیاری و استفراغ رو. و این نکته ای که باز هم روش تاکید میکنم، این مربوط، این علائم بسیار پرسر و صدا و علائمی که خیلی خیلی در واقع نگران کنن و خیلی خیلی قابل توجه، مربوط به مراحل انتهایی کلیه است، بیماری مزمن کلیه است که درصد قابل توجهی از کلیه ما دیگه از بین رفته و در مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ما تقریبا هیچ علامتی رو نخواهیم داشت.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یکی از سوالات شایعی دیگه در میان مردم ایست که دردهایی که در پهلوها با وجود میآید، بسیاری ها یا بعضی ها فکر میکنن که به خاطر کلیه و گرده هایشان است. آیا واقعا میشه هر دردی را که در پهلوها بود ربط بتیم به کلیه ها و گرده ها؟ و اصلا ما در نارسایی و از کار افتادگی کلیه درد هم داریم؟ در این رابطه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید، معمولا، نمیگم 100%، معمولا درد پهلوها علامت بیماری مزمن کلیه نیست. معمولا علتش فعالیت عضلانی بیش از حد و دردهای عضلانی بیشتر هست.
بله.
ولی با این حال دردهایی که خیلی شدیدند، به انتشار دارن به کشاله ران، دردهایی که با تهوع استفراغ همراهند، علائم ادراری کنارشون داریم، حتما بایستی جدی گرفته بشن. و همینطور دردهای پهلویی که مثلا تو عفونت‌های گلو درد و اینها هست هم، حالا بعد یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم که نکنه تو اون عفونت کلیه مورد آسیب قرار گرفته.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رسانه فارن پالیسی در گزارش مدعی شده است که بسیاری از کمک‌های مالی بشردوستانه به افغانستان هرگز به دست کسانی که به آن نیاز دارند نمی‌رسد. فارن پالیسی نوشته است که در حالی که رفتار تکاندهنده طالبان با زنان و دختران در سرخط رسانه‌های جهانی است، این گروه ممکن است سوء استفاده از میلیون‌ها دلار کمک را که به منظور کاهش درد و رنج وحشتناک انسانی ارائه می شود پنهان کند. به گزارش این نشریه آمریکایی، هر هفته ده ها میلیون دلار از ایالات متحده و سازمان ملل متحد به کابل منتقل می شود تا در سراسر کشور توزیع شود. اما منابع داخل و خارج از افغانستان می گویند که بسیاری از پول ها هرگز به دست کسانی که به آن نیاز دارند نمی رسد و مقادیر نامشخصی از کمک ها در مسیر اهداف طالبان منحرف می شود. فارن پالیسی به نقل از منابع خود افسوده است که طالبان حامیان خود را با پول نقد و غذا نگه می‌دارند. این رسانه آمریکایی نوشته است که محموله‌های نقدی به بانک مرکزی تحت کنترل طالبان و بانک خصوصی بین‌المللی افغانستان که در آن آژانس‌های سازمان ملل حساب دارند سپرده می‌شود، اما در قبال اینکه این پول‌ها به کجا می‌رود هیچ پاسخگویی وجود ندارد. در نتیجه مذاکرات هیئت افغانستانی با مسئولان راه آهن ازبکستان، تاشکند مسئولیت راه آهن حیرتان مزار شریف را به افغانستان سپرد. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد بر اساس این توافق، مسئولیت راه آهن حیرتان مزار شریف که از نزدیک به 11 سال قبل در اختیار شرکت ازبکستانی سوغدیانا ترانس بود، مطابق یک جدول زمانی منظم به اداره خط آهن افغانستان منتقل می شود. بر اساس این اطلاعیه، پس از این توافق روند انتقال اموال تجاری به طور عادی ادامه خواهد یافت. پیش از این نیز حکمت الله عبیدالله اوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ازبکستان، اعلام کرده بود که مذاکره با سرمایه گذاران خارجی درباره ساخت خط آهن ترمز کابل پیشاور به زودی آغاز خواهد شد. و همچنین گفته بود که حجم تخمینی حمل و نقل از طریق خط آهن ترمز کابل پیشاور نخستین بار می تواند به 3 میلیون تن و تا سال 2030 به بیش از 15 میلیون تن در سال افزایش یابد. کل هزینه برآورد شده این طرح 4.6 میلیارد دلار است و برای اجرای آن 5 سال پیش بینی شده است. خط آهن جدید 10 شهر ازبکستان، افغانستان و پاکستان را به هم متصل می کند و به شاهراه اصلی لوجستیک ترانسپورت منطقه تبدیل می شود. سفارت‌ها و نمایندگی‌های دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای بازداشت کودکان مهاجر افغان را در پاکستان نقض کنوانسیون پناهندگان خواندند. در این بیانیه تصریح شده است که بر اساس کنوانسیون 1951 پناهندگان سازمان ملل متحد دولت‌های عضو نمی‌توانند مهاجرانی را که به علت به خطر افتادن جانشان به طور غیرقانونی وارد کشور دیگری می‌شوند مجازات کنند. سفارت‌ها و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتند بر اساس دستورالعمل‌های کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل، کودکان صرف نظر از مهاجرت قانونی والدینشان نباید به خاطر اهداف مرتبط با مهاجرت بازداشت شوند و این گونه بازداشت‌ها نقض آشکار حقوق کودکان است. در این بیانیه از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواسته شده است تا به وضعیت مهاجران و کودکان زندانی افغان در پاکستان توجه ویژه کند. حکومت پاکستان با وجود نگرانی‌های جهانی صدها مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان را زندانی کرده است. کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده در تهران آغاز شد و تاکنون هزاران جریب زمین غصبی در این ولایت تثبیت و شناسایی گردیده است. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده در تخار آغاز شده و تا اکنون هزاران جریب زمین غصبی در این ولایت تثبیت و شناسایی گردیده است. مسئولان کمیسیون بازپسگیری زمین‌های غصب شده در تخار می‌گویند حدود یک ماه می‌شود که کار این کمیسیون مبنی بر بازگرداندن زمین‌های زراعتی دولتی و علفشارهای غصب شده آغاز شده. تا اکنون هزاران جریب زمین دولتی و علفشارها از نزد غاصبین و زورمندان در این ولایت برای استرداد تثبیت گردیده است و تلاش‌ها نیز برای شناسایی زمین‌های بیشتر غصب شده ادامه دارد. مولوی رحیم الله احدی مسئول کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده در ولایت تخار می‌گوید حدود یک ماه می‌شود هیئت متشکل از 11 اداره مبنی بر بازپسگیری زمین‌های زراعتی و علفشارهای غصب شده از سوی غاصبین و زورمندان کارش را آغاز کرده است. تا اکنون هزاران جریب زمین‌های زراعتی مربوط به دولت و علفشارهای غصب شده تثبیت گردیده است. آقای احدی می‌افزاید در نخستین اقدام کاری این کمیسیون 2900 جریب زمین دولتی در منطقه تنگی فرخار از مربوطات طالقان و 300 جریب زمین دیگر نیز در منطقه شهر کنی این ولایت تثبیت گردیده که از سوی غاصبین غصب شده است و تلاش ها برای استرداد آن جریان دارد.
فعلا ما در ولایت تخار تقریبا 25 روز یا 26 روز می شود که ما کار آغاز کرده ایم. الحمدلله ما فعلا از مرکز شروع کرده ایم. در تنگی فرخار تقریبا 2900 جریب زمین ما در وجود در حالت استرداد هستیم و در حالت بررسی هستیم. دیگر در ساحه شهر کنه طالقان پایان پل فعلا در حالت بررسی هستیم که تقریبا 300 جریب زمین ما در او ساحه فعلا تثبیت کردیم که اماراتی بوده و در عین حال در داخل همین 300 جریب زمین 31 نمره اولی رهایشی هم فعلا وجود داره که ما فعلا در حالت بررسی هستیم.
در همین حال برخی از باشندگان در تخار نیز از آغاز کار این کمیسیون استقبال نموده تاکید میکنند زمین‌های غصب شده باید از زورمندان بازگردانده شود. حفیظ الله یکی از باشندگان تخار میگوید در 20 سال گذشته هر زورمند با استفاده از قدرتی که داشت بیشتر زمین‌های دولتی را غصب کرده بود که حالا دوباره مسئولان در حال تثبیت آن میباشد و این امر باید تحقق یابد.
زمین طول 40 سال 50 سال اگر میگپ میشد نه جنگ میشد نه زورگویی میشد هیچ چیز. زورگویا همه زمین مردم غصب کرده بود. همین الان ما میبینیم که در مشاور کنه شاید هزاران جریب زمین مردم غصب کردگی بدن یا از دریا از مردم غصب کرده کل زورگویی بود.
حبیب الله یکی دیگر از باشندگان تخار در خصوص این تصمیم حکومت محلی چنین میگوید:
مردم ها زمین های حکومت تاسیب بزرگ گرفتن، دیگه حق حقوق مردم معلوم نبود، زمین های مردم بزرگ غصب میشد. این حال خوش هستیم از همین حکومت که آمدن سه مورای خمیر جدا میکنن، حق مردم جدا میکنن، حق دولت دولت تسلیم میکنن، حق مردم ده مردم.
این در حالی است که در 20 سال گذشته هزاران جریب زمین دولتی و علفشرها از سوی غاصبین در این ولایت غصب شده بود که اکنون مسئولان حکومت سرپرست در تلاش تثبیت و استرداد دوباره آن به دولت کنونی میباشد. با آنکه رئیس این کمیسیون اطمینان میدهد که کار آنان مبنی بر تشخیص زمین های غصب شده دولتی در این ولایت ادامه دارد، اما دیده شود که این کمیسیون قادر به بازگرداندن تمام زمین های غصب شده از زورمندان به حکومت سرپرست می باشد یا خیر. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزارت امور داخلی طالبان از بازداشت 6 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و ارتکاب جرایم اینترنتی و کلاهبرداری خبر داده است. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و 2 تن به اتهام جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از مربوطات کابل پایتخت افغانستان خبر می دهد. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله و رادیو دری فرستاده میگوید که در اثر اطلاع شده معینیت مبارزه با مواد مخدر و یک دسته از عملیات از سوی پلیس 4 تن از مربوطات حوزه های دوم، ششم و هفدهم شهر کابل به جرم تولید و قاچاق مواد مخدر گرفتار و بازداشت گردیدند. در این عملیات 71 کیلوگرم چرس به دست آمده. همچنان از سوی ریاست انتک وزارت امور داخله 1 تن به اتهام جرم اینترنتی گرفتار و بازداشت شد. بلال که زیر سن است میگوید.
نام بلال است، ولایت مهدیم باشم، دی ولایت کابل. یک ویدی بود که پیج یک نفر بود که دلک 56 هزار منبر داشت که در صورتی که ما را کتی یک نفر تبدیل کردم صاحبش باز پیدا شده بود. از صاحبش کردید که خواستم و پیجش هم ندادم، فعلا ارزیزی کردم، از کارم پشیمان است.
عثمان که از این نایه متضرر گردیده ادعایش را اینچنین ابراز میکند.
ما یک صفحه داشتیم که یک پیچ داشتیم که تمام فالوور ما داخلی و خارجی بود که بیش از 256,000 نفر تعقیب داشتیم که بیش از 13 سال ما این صفحه را پیش می بردیم. یکی از برادرها ای را هک کردن، ما برایشان گفتیم که پیسه خواستن، پیسه را ای کردیم، ما مدل پیسه را از ما گرفتن و اگر صفحه ما را ندادن دوباره بپس.
همچنان غلام رضا باشنده ای اصلی ولایت غزنی یک خانه را بالای 20 تن در کابل پایتخت افغانستان به رهن داده بود که نیز گرفتار گردیده است.
من کسی هستم که به حساب از این مشکلات بگرفتم خانه را به کسی گرو می دادم، پس اونا مثلا 2,3 لک برای می دادن، با 6,000-8,900 که شما بس خانه پس به خود کرایه می دادن. من همین قسمی متواتر کار می دادم و بایدار کرده رفت، هر اتاعت زیاد شد، بالا چندین نفر شد.
سمنوال ابوذر مدیر عمومی تحقیقات اداره انتک وزارت امور داخله درباره گرفتاری این دو تن میگوید.
دغه غلام رضا نامی چې څلور کاله مخکې د موږ وطنوالو نه په حدود 4,000,000 افغانۍ په ارزښت پیسې په فریبکاري وړي ول، چې دوی ته یې کورونه په ګرو ورکړي وو، بیا هغه ګروي په بل شکر ورکړي ول. سودتن دی په خپل 60 نه اضافه عرض لري. نو کله چې بیا رسین موږ ته عرض ول، په یو هفته په ترس کې مو کس له مزار نه ونیو. ای شخص بلانم که زیرسن هم هست، با همکارای دیگه خود به حک کردن فیسبوک می پرداختن که از چندین فیسبوک ها را حک کردن که از اوجه هم یک کس بر ما عارض شده که 2,500,000 فالوورز داشته. یادم فیسبوک از او را پیچ از ایره حک کردن و به حوله کس دیگه به فروش رساندن به ولایت لوگر. دیگه دوسیه ازی به حال تکمیل شدن است و انشالله به ارگان عدلی و قضایی می سپاره باشه.
گفتنیست که با به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان جرایم جنایی تا حدود زیادی در کابل پایتخت افغانستان و سایر ولایات این کشور کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل افغانستان.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
صدها تن از شخصیت های سیاسی شیعه، سنی، مسیحی و کرد عراقی در مراسم ویژه یاد و خاطره فرماندهان پیروزی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را در بغداد گرامی داشتند. در این مراسم که به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، سخنرانان بر ادامه راه این دو شهید تأکید کردند. در ترکیه نیز مراسم یادبود سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار شد. در این مراسم شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران و ترکیه از جمله حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی امام جمعه شهر ارومیه ایران حضور داشتند و از نقش سردار سلیمانی در تامین امنیت منطقه سخن گفتند. فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب ایران آمادگی کامل کندک‌های رزمی این نیرو را برای حراست از کشور اعلام کرد. امیر سرتیب رضا کلهوری فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب ایران گفت که کندک‌های رزمی پدافند هوایی ایران با اشراف کامل و رصدهای شبانه روزی در آمادگی کامل برای حراست و حفاظت از سرحدات کشور قرار دارند. امیر کلهوری افسود که پدافند هوایی ایران در تعامل و همکاری خوبی با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جانفشانی و دفاع از کشور قرار دارد. فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب ایران حضور در مواضع و سایت‌های پدافندی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در جزیره خارک را برای ارزیابی آمادگی رزمی و توان عملیاتی این نیرو برشمرد و اظهار کرد. در شبکه یک پارچه پدافندی جزیره خارک به عنوان یکی از نقاط راهبردی و حساس پدافندی مطرح است. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خدا نگهدار.
رادیو دریل میشنوین از مشهد مقدس. در ادامه دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه رازهای زندگی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما خوبان هستیم. و اما در برنامه امروز نیز با ادامه بحث در مورد غیبت به عنوان یکی از خصلت‌های ناپسند اخلاقی در خدمت شما خوبان خواهیم بود. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، بر اساس مبانی دینی غیبت یک رفتار نابهنجار محسوب می شود. این رفتار موجب بروز آسیب ها و مشکلات متعدد فردی و اجتماعی می گردد. همانطوری که گفتیم، آموزه ها و دستورات دینی هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی در صدد راهنمایی و هدایت انسان است تا در پی آن روابط سالم و پایدار به وجود بیاید. از این رو آنچه به این رابطه سالم لطمه می زند و موجب خلل و نقصان در روابط جمعی می شود نهی شده و ممنوع گردیده است. غیبت از جمله خصلت های ناپسندی است که سبب اختلال در همبستگی اجتماعی می شود و با پیوندهای انسانی و برادری میان انسان ها آسیب می رساند. از آنجا که غیبت آبروی مسلمانی را می ریزد، باعث کینه و دشمنی میان او و غیبت کننده می شود. همچنین دوستان کسی که از او غیبت شده و غیبت کننده و دیده دشمنی می نگرند. پس غیبت کننده هم خشم پروردگار و هم خشم بندگان او را برمی انگیزد. حضرت علی علیه السلام در این مورد می فرماید: از غیبت بپرهیز، چون موجب می شود مورد خشم و دشمنی خدا و مردم قرار بگیری و پاداشت نابود شود. دوستان عزیز، غیبت در زمره گناهانی می باشد که پیامدهای ناخوشایند هم برای غیبت شونده و هم برای غیبت کننده به دنبال دارد. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: غیبت نکن که مورد غیبت واقعی می شوی و برای برادرت گودال نکن که خود در آن خواهی افتاد. دوستان عزیز، غیبت با حسن اعتماد میان مردم نیز آسیب می رساند. اگر انسان عیب برادر مؤمنش را بگوید، اعتماد دیگران را از او و حتی از خودش سلب می کند، زیرا دیگران را به این باور می رساند که او شخص مطمئن نیست و اسرار اشخاص را فاش می سازد. پس غیبت با پیامدهای زشتی چون سلب اعتماد و ایجاد دشمنی و کینه و ریختن آبرو، سلامت جامعه انسانی را در معرض خطر قرار می دهد و به نابودی می کشاند. از همین رو غیبت در دین مبین اسلام از گناهان کبیره و حتی بزرگترین گناه به حساب می آید، زیرا دارای مفاسد و ضررهای بیشماری است. یکی دیگر از پیامدهای زیانبار غیبت فرو ریختن منزلت اجتماعی انسان هاست. به واسطه غیبت کرامت انسانی مورد خدشه قرار می گیرد. جایگاه فرد متزلزل و نقش او در جامعه مختل می شود، زیرا کسی که از او غیبت شدن نمی تواند در جامعه حضور فعال با نشاط و همراه با عزت داشته باشد. او همیشه فکر می کند در نزد دیگران تحقیر شده و توانایی انجام امور خود را ندارد. دوستان عزیز، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی آخر سرایت بندگی در کار نه بندگی در سر تو باشد زندگی در کار نه زندگی آخر بندگی در کار بندگی گر شرط باشد زندگی در کار زندگی آخر سرایت بندگی در کار آسمان را گوهر بار زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست بندگی در شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر بندگی در کار نه
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این قسمت از برنامه ما را همراهی کردید. دوستان عزیز، برنامه امروز موضوع غیبت بود و ما صحبت زیادی در مورد غیبت و علل آن داشتیم. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم.
المقتاب، مقتاب یعنی غیبت کننده، اگر گناهش آمرزیده نشه اولین ورودی جهنمه، اگه گناهش آمرزیده بشه آخرین ورودی جهنم. به همین دلیل هست تو روایات داریم الغیبتو آیت المنافق. منافق چند تا علامت داره، یکیش غیبت. شما از منافق خوشتون میاد؟ نه. به شما بگن منافق ناراحت نمیشی؟ غیبت نشانه منافق. الغیبتو، ببینید روایاتو دارم میخونم، قوت و کلاب اهل نار، سگهای جهنم قوتشون غذاشون غیبته. سگهای جهنم، نه خود جهنم. یا بدتر از همه، مبغوزترین آدم پیش خدا کیه؟ ابغض الناس، این روایته، ابغض الخلائق الالله المقتاب. مبغوزترین آدم ها پیش خدا غیبت کننده است. میدونید شهید ثانی یک رساله دارد به نام رسالتون فل غیبه، خیلی عجیبه، یه رساله راجع به غیبت نوشته. در اونجا میگه غیبت در صفات افراد، طرف یه صفتی داره مثلا رنگش سیاهه، شما بگید فلانی سیاهه، این غیبت. در عیب ظاهری، در رفتار افراد، آقا این آدم عجولیه، یا تو رفتارش مثلا فرض کنید که تندخوه، این غیبت. در صفات درونی افراد، با بخیله، میگه سال به سال مهمونی نمیکنه، بخیله، خب باشه غیبتش میشه. صفیه همسر پیامبر، قدش کوتاه بود یه قدری، اومد از رسول خدا، یکی دیگه از زنای پیغمبر از پشت سر رفت با دست اشاره کرد، همین میخواست بگه این کوتاست، چیزی هم نگفت، به زبونم نیورد، همینطور با دست اشاره کرد. حضرت فرمودن غیبت کردی. گفت یا رسول الله، من که چیزی نگفتم، من زبونم چرخید. آخه بعضیا توجیه میکنه گناه رو، گناه رو توجیه، گناه از خود گناه بدتره، شدتش بیشتره. در روایت هم داریم چند تا چیزه که از گناه بدتره، یکی توجیه گناه. حضرت فرمودن چرا؟ غیبت گاهی زبانیست، گاهی نوشتاریست. الان بعضیا خب تو اینترنت میان وبلاگ بنویسن یا نظر میدن تو مسائل، غیبت میکنه گاهی اگر درست منتقل نکنه. نوشتار باشه، گفتار باشه، اشاره باشه، رمز باشه، کنایه باشه. ولی خب می اومدن بعضیا پیش امام و پیغمبر اعتراف میکردن، ائمه ردشون میکردن، میگفتن برو ان شاء الله اشتباه کردی، ولی بعضیا اصرار داشتن. ماعز اسلمی اومد پیش رسول خدا گفت زنا کردم، حضرت ردش کرد. دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، چهار بار اومد اقرار کرد. خب زنا هم محسنه بود، حکمش هم اعدام بود، حکم صادر شد و آوردنش یه جای حکم رو اجرا کنن. خیلی سعی کردن بره نیاد اعتراف کنه، ولی خودش گفت من این دنیا حاضرم هر بلایی تحمل کنم، کار به قیامت نکشه. خودش اصرار داشت، به هر حال حکم اجرا شد، اعدام شد. وقتی بر میگشتن، پیغمبر خدا از محل اجرای حکم و سنگسار برمیگشت، دید دو نفر وایسادن دارن پشت سر این حرف میزنن. یکیشون میگه عجب آدم نادانی بود، رفت خودش مثل سگ تسلیم کرد، خودش رفت به زبون خودش. آخه آدم عاقل کسی میره خودش رو داشتن پشت سر این حرف میزدن، پیغمبر خدا ایستاد. اینی که شنیدید الغیبت و اشد من الزنا، جاش همینجاست. این حدیث نمیخواد بگه زنا گناه نداره. چرا؟ یه وقت اشتباه نشه یکی بگه گفتن الغیبت و اشد من الزنا، نه، این جاش اینجاست. حضرت فرمودن کار شما دوتا از اون بدتره، اون یه غلطی کرد، اعتراف کرد، حکمشو کشید، پاک شد، ولی شما یک حیوان مرده اونجا افتاده بود، فرمود مثل اینکه دارید گوشت این حیوان مرده رو میخورید. شما چرا غیبت میکنی؟ درست خلاف کرده بود، اما شما نباید اینطور پشت سرش صحبت کنید.
شما شنوندگان عزیز، بعضی گناهان در زندگی اجتماعی و فردی و کمالات انسانی نقش کلیدی دارند. غیبت از آن دسته گناهانی است که زمین ساز گناهان و ترویج فحشا می باشد. به این صورت که بیان عیوب و بدیهای دیگران موجب ترویج مفاسد شده و زشتی آن را از میان می برد. در حالی که یکی از اصول بنیادین روابط اجتماعی از منظر دینی مبین اسلام، افشا نشدن عیوب مردم و زشتی کردار آنهاست. اگر کسی رفتار نابهنجار مرتکب شود، این امر باید پنهان بماند تا آبرویش نریزد و به دیگران سرایت نکند. بر همین اساس در معارف دینی نادیده گرفتن گناه افراد و عدم نقل آن برای دیگران بسیار سفارش شده است. غیبت نه تنها زشتی گناه را در فرد غیبت کننده می شکند، بلکه اشاعه آن به دیگران در موارد موجب تشویق افراد و ارتکاب آن عمل می شود. به همین خاطر است که غیبت زمینه ساز گناهان دیگر می شود. همانند ویروسی که با سرایت و سایر افراد دیگران را نیز در معرض خطر قرار می دهد. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه دیگری از رازهای زندگی رسیدیم و امیدواریم که برنامه مورد دقت و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ادامه مجموعه برنامه تشدید اسلام حراسی در اروپا، در این هفته نگاهی داریم به وجوه اشتراک و افتراق دولت‌های اروپایی با اسلام حراسی. با ما همراه باشید. اسلام حراسان در کشورهای گوناگون تصورات یکسانی از اسلام و مسلمانان ندارند. برخی انگیزه نژادی داشته و از مسلمانان به این دلیل که از نژاد متفاوتی هستند نفرت دارند. برخی اسلام را دینی ضد مدرنیته و ضد بشر تلقی می کنند و به تبع آن به مسلمانان بدبین هستند. برخی اسلام را دین خرافاتی تلقی می کنند و مسلمانان را خرافه‌گرا به حساب می آورند. برخی مسلمانان را خشونت طلب و تروریست معرفی می کنند. برخی دیگر توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی را و انگیزه برای بدبینی با مسلمانان تبدیل کردند. از این رو میتوان گفت که اسلام حراسی در هر یک از کشورهای اروپایی با یک دیگر تفاوتها و البته اشتراکاتی دارد. نظر غربی ها در مورد علل و ریشه های احساسات ضد غربی اسلامگرایان به دو مکتب شرقشناسی جدید و جهان سومگرایی جدید تقسیم می شود. شرقشناسی جدید ریشه های ستیز اسلامگرایان را با غرب در تطبیق ناپذیری تمدن اسلامی و مسلمانان با تمدن غربی به دلایلی مانند حس تحقیر در مقابل تمدن غربی می دانند. برنارد لوئیس شرقشناس انگلیسی غرب ستیزی اسلامگرایان را و دلیل افزایش آگاهی اسلامگرایان از شکوه تمدن قدیمی خود و دلخوری از چیرگی تمدن غربی می داند. لوئیس ریشه غرب ستیزی مسلمانان را در ناکامی ها و خطاهای تاریخی خود جهان اسلام می داند. خطاهایی که موجب عقب ماندگی کشورهای اسلامی از فناوری و توسعه شده است. منتقدان لوئیس بر این باور هستند که این شرقشناس رویکرد تبعیض‌آمیز، خود برتربینی و اسلام حراسی غرب را نادیده می گیرد. لذا به طور غیر منصفانه عقب ماندگی تاریخی مسلمانان در توسعه را برای توجیه اسلام حراسی غرب در مقطع کنونی به کار می برد. از نظر مکتب جهان سومگرایی جدید، ریشه های ستیز اسلامگرایان با غرب ناشی از عواملی مانند میراث استعمار و استیلای غرب بر نظام های اقتصادی، سیاسی و بین المللی است. همچنین پشتیبانی غرب از دولت های سرکوبگر در برخی از کشورهای اسلامی و کاربرد گزینشی و تبعیض‌آمیز مقررات و اصول بین المللی منجر به بروز اختلاف میان مسلمانان و کشورهای اروپایی شده است. با توجه به میزان تأثیرپذیری دولت‌های اروپایی از دو مکتب شرقشناسی جدید و جهان سومگرایی جدید، رفتار دولت‌های اروپایی با مهاجران و نحوه پذیرش حقوق مذهبی و فرهنگی مسلمانان تا حد زیادی در کشورهای مختلف با هم متفاوت است. دولت انگلستان در ظاهر در تأمین برخی نیازهای فرهنگی و مذهبی مسلمانان نسبتاً منعطف بوده است. برخلاف برخی کشورهای اروپایی، ساخت مسجد در انگلستان چندان بحث برانگیز نبوده و تصمیم در خصوص صدور مجوز ساخت مسجد و عهده مقامات محلی است. علی‌رغم این، هنوز محدودیت‌های زیادی در ابعاد قانونی، اجتماعی و اقتصادی برای مسلمانان انگلستان وجود دارد. در انگلستان سیاستی مبنی بر همگرایی اتخاذ شده که مهاجران مسلمان را مجبور می‌کند تا نهادهای اساسی انگلیس را پذیرفته و زبان انگلیسی بیاموزند. مسلمانان انگلیس از نظر سطح رفاه اقتصادی، فرصت شغلی و سطح آموزشی نسبت به خود انگلیسی‌ها و حتی مهاجران غیر مسلمان بسیار عقب‌ترند. گزارش دولت انگلستان که در سال 2013 فاش شد نشان می‌داد که در مقایسه با کل جمعیت این کشور مسلمانان 3 برابر بیشتر با معضل بیکاری، عدم تناسب سنی افراد شاغل و تجمع بیشتر در مناطق محروم مواجه هستند. گزارش وزارت امور داخلی انگلستان در سال 2013 در مورد تبعیض مذهبی عنوان می کند که مسلمانان بیشتر از مسیحی ها، یهودیان یا بودایی ها در مورد رفتار ناعادلانه در مکاتب معترض بودند. رفتار با مسلمانان در فرانسه هم از منظر میزان شدت تفاوتهایی با دیگر کشورهای غربی دارد. فرانسه سال هاست با مسئله حجاب زنان مسلمان در مکاتب عمومی برخورد شدید می کند و تلاش کرده به شکل سخت گیرانه با آن مقابله نماید. لذا می توان گفت فرانسه الگوی تنوع فرهنگی به عنوان یکی از اصول حقوق بشر را در مکاتب رد کرده است. دولت فرانسه و بخشی از افکار عمومی این کشور مخالف پوشیدن نمادهای آشکار مذهبی هستند و آن را مغایر نظام لائیسیته می دانند. دولت فرانسه همچنین در صدد ادغام اجباری جمعیت مسلمان آن کشور در جامعه فرانسه است. برای دولت فرانسه هدف اول فرانسوی بودن و سپس حفظ اعتقاد به اسلام است. همچنین با وجود همراهی مسلمانان با قوانین فرانسوی، نتایج نظرسنجی ها و بررسی ها نشان می دهد دو سوم فرانسویان اسلام را با تعصب مذهبی مرتبط می دانند. فرانسوی ها معتقدند که مسلمانان با سایر مهاجرین مانند پولندی ها، پرتغالی ها یا یهودیانی که پیش از آنها به فرانسه آمده اند تفاوت دارند. در نتیجه مسلمانان نمی توانند جذب جامعه فرانسه شوند. بر اساس این نوع نگاه غلط است که مسلمانان اندکی در سطوح بالای سیاست، رسانه ها، دادگستری، تجارت و خدمات عمومی فرانسه حضور دارند. در آلمان نیز برخی سیاست‌های ضد اسلامی با دیگر کشورها متفاوت است. آلمان تا مدت‌ها رویکرد بی‌تفاوتی و عدم مداخله را در قبال مسلمانان داشت. بر این مبنا با اقلیت‌های مسلمان به عنوان یک پدیده موقتی نگریسته می‌شد که نهایتاً به کشور خود باز خواهند گشت. بر این اساس دولت آلمان به مسلمانان توجهی نمی‌کرد. عدم اعطای موقعیت نهاد عمومی به تشکل‌های اسلامی در آلمان حاکی از همین نوع نگرش است. گرچه قانون اساسی آلمان حق افراد جهت آزادی اعمال مذهبی را تا حدودی مورد حمایت قرار می‌دهد، اما مسلمانان در مورد نقض آزادی مذهبی شکایت دارند. عقاید و مطالبات مذهبی مسلمانان در مواردی چون حقوق خانواده، مقررات کفن و دفن و تعطیلات مذهبی قانونی نشده است. با وجود تفاوت‌هایی که کشورهای اروپایی با وضعیت مسلمانان در اروپا دارند، به نظر می‌رسد یک وضعیت کلی و عمومی در سطوح افکار عمومی، آکادمیک و سیاسی در اتحادیه اروپا در خصوص مسلمانان حاکم است. مسئله اصلی در الگوهای مختلف مواجهه با مسلمانان در انگلستان، فرانسه و آلمان برتری و اولویت قانون سکولار بر اصول مذهبی است. دولت‌های سکولار اروپایی به طور یکجانبه این حق را برای خود محفوظ می‌دانند تا تمام عرصه‌های زندگی مسلمانان را کنترل نمایند. ادبیات مشترکی در اروپا برای کاهش تنش شکل گرفته است که در قالب مفاهیمی چون همگرایی و اسلام اروپایی قابل شناسایی است و اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اروپایی عنصر مشترکی که در تاریخ همه اروپایی‌ها را گرد هم جمع کرده است مسیحیت است و این عنصر با حضور و نفوذ اسلام در اروپا روز به روز ضعیف می‌شود. دولت مردان اروپایی در صدد هستند که با طرق مختلف هویت دینی مسلمانان را کم رنگ کنند تا مسلمانان صرفاً مبتنی بر قوانین و مقررات سیاسی و مدنی کشورهای اروپایی زندگی کنند. این رویکرد دولت‌های اروپایی با ادعای حمایت از اصل تکثر فرهنگی مغایر است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همانطور که شما عزیزان شنونده می‌دانید، جام جهانی قطر با قهرمانی تیم ملی آرژانتین پایان یافت، اما به این جام نباید صرفاً نگاه ورزشی داشت. ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جام جهانی نیز اهمیت زیادی داشت. قطر کوچکترین کشوری است که تاکنون جام جهانی فوتبال را برگزار کرد. از قضا این کشور در برگزاری جام جهانی موفق عمل کرد. موضوع بعدی این است که برگزاری جام جهانی 2022 در یک کشور اسلامی ثابت کرد برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌های غربی علیه دین مبین اسلام انجام می‌دهند، اسلام دین مهربانی و همزیستی مسالمت‌آمیز است. اسلام با هر گونه خشونت و ترور بیگانه است و کسانی که به نام اسلام مرتکب چنین جنایت هایی می شوند اسلام را درک نکرده و نماینده جهان اسلام نیستند. اسلام واقعی و راستین اسلامی مهربان است که بر همزیستی مسالمت آمیز همه شهروندان کشورها فارغ از دین و قومیت تاکید دارد. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حاشیه نشست سوم مجمع گفتگوی تهران در دیدار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر امور خارجه قطر در امور منطقه‌ای برگزاری موفقیت‌آمیز بازی‌های جام جهانی 2022 قطر را مایه افتخار کشورهای اسلامی برشمرد. بسیاری از کارشناسان این دوره را یکی از موفق ترین ادوار جام جهانی و قطر را میزبانی شایسته برای این مسابقات اعلام کردند. عبدالنور تومی کارشناس مطالعات افریقای شمالی در گفتگو با خبرگزاری ایکنا درباره برنامه‌های مختلفی که قطر برای معرفی اسلام به هزاران نفر از تماشاگران جام جهانی انجام داد و تأثیر آن بر افزایش شناخت از اسلام و مقابله با اسلام حراسی گفت در واقع خیلی خوب است که قطر ارزش‌های خود و ارزش‌های جهان اسلام را نشان داد و اینکه ثابت کرد مسلمانان چگونه هستند و چرا برای ارزش‌های خود که به وسیله دین عرضه شده است ایستادگی می کنند. این کارشناس ادامه داد مسئله اصلی این است که غرب و نخبگانش به دلیل غرور بیجا نمی خواهند آن را درک کنند، زیرا هنوز به کشورهای جنوب به عنوان فرودست خود نگاه می کنند که فرهنگ ندارند و باید از ارزش‌های غربی پیروی کنند. قطر نشان داد که از ارزش‌های خود کوتاه نمی آید و همه مسلمانان به این ارزش‌ها افتخار می کنند. و ادامه داد دوم تصویر وحشتناکی است که غربی‌ها از مسلمانان نمایش داده‌اند و از آن بهره برداری می‌کنند، یعنی تصویر سیاهی از مسلمانان که با تروریسم و هرج و مرج مرتبط است و اعراب را با تروریسم و هرج و مرج مرتبط نشان می‌دهد. اما این بار قطر چهره دیگری را نشان داد و در واقع همه مسلمانانی که در جام جهانی حاضر بودند نشان دادند که از نظر فوتبالی و اقتصادی و از نظر انسانیت چه جایگاه والایی دارند و در نهایت نشان دادند که همه ما ارزش‌های مشترکی داریم. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می
خواهید. همه چیز می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیالاچای قبل از مرگ بگیرم.
چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شب شاگی خواهم میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سرنوشت قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
خب نوید خان چی شد؟
همراه خانواده گپ زدی یا نه؟
سیمین جان همین روزا گپ میزنم. خب
ای بابا من نمیفهمم چرا قدر معطل میکنی ها؟ واقعا قصد ازدواج داری یا نی؟
عزیزم ای چی گپ است که میزنی؟ معلوم است. خب من در این مدت به غیر از خودت نتونستم به کس دیگه حتی فکر کنم، باز میگی واقعا قصد ازدواج داری یا نی؟
من چند بار برات گفتم نوید من خواستگار دارم، دیگه نمیدونم چه جوابی به خانواده این بتم. مادرم میگه چرا خواستگارایت قبول نمیکنی؟ اینقدر موارد خوبی هستن چرا میگی نه؟ من چی بگویم برشو؟
گوشکو سیمین جان من فقط پیسیم کم است، در این مدت هم که با خانوادیم گپ نزدم به خاطر همین مسئله بوده دیگه.
فقط به خاطر پیسه ها؟
معلوم است عزیزم، باور کن دوستت دارم، بهترین چیزا رو خوش دارم بر خودت بخرم، خوش دارم بهترین کالاها رو داشته باشی، بهترین طلا رو برات بخرم.
از راستی میگی؟
معلوم است که از راستی میگم عزیزم، ما به غیر از خودت با هیچ زن دیگه نمیتونم زندگی کنم، با هیچ کس اصلا نمیشه، تنها زن زندگی من خودت هستی سیمین.
میگم اگه نشد همراهیم ازدواج کنیم چی؟
اه نه نه باز از او گپا نشوه. چرا نشوه؟ این گپا چیه سیمین؟
میگم اگر نشد،
اگه شوه با خودت ازدواج میکنم، اگه نشوه اصلا ازدواج نمیکنم، تا آخر عمرم تنها میمانم، هیچ زنی نمیتونه جای تو را در زندگی من پر کنه سیمین، باور کن.
میگم نوید جان خیلی خودت که اینقدر مرا خوش داری، مرا دوست داری، خب چرا زودتر نمیای خواستگاری ها؟
میایم عزیزم بخیر، آخر همی ما امرای پدر مادرم میایم بخیر، با دست پر میایم که پدرت نگفته نتانه. خب من خیلی به سیمین علاقه داشتم، اما نمیدانستم چه قسمی مسئله رو با مادرم در میان بانم. از طرفی سیمینم عجله داشت، نام میترسیدم او را از دست بتم، چرا که خواستگار زیاد خانشان میامد. تصمیم گرفتم هر قسم شده با مادرم درباره سیمین گپ بزنم تا زودتر به خواستگاریش برم.
نان تیار نشده مادر جان؟ هنوز هم که با آشپزخانه هستی، صبر کن چی کچولو.
ده کچولو دست نزن.
خب مادر جان من عاشق کچولوهای سرخ شده هستم.
میفهم.
چرا نمیمانی بخورم ولی آزو خدا؟
حال بان که غذا آماده شوم من میارم باز بخور. اصلا برو از آشپزخانه بیرون. هلا هلا.
مادر جان میخوام یک گپ برتون بگویم، بخاطر همیام آمدم.
آلو گپ چی هست که همیاره باید بگویی؟
تیاریت بگیر که همین روزا باید بری خواستگاری بخری.
بابا بابا چی چیزا میشنوم.
بله بچه بخری داماد میشم.
واه 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 چی گپای خوب میشنوم. خب دیگه بگو.
خب اگه بانی کچالوهای سرخ شده رو بخورم برد میگم کی هست؟
نه 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 گفتم برد دیگه.
باز برد نمیگم کی هستو؟
لازم نکنه که با من چیزی بگویی، برو بیرون. اقم زبان بازی و چل بازی پیش من نکن.
دختر خوب است مادر جان، خیلی هم مقبول است، نامش سیمین است.
مزاق میکنی یا از راستی میگی؟
از راستی میگم، باور کن از راستی میگم.
خب حالا بگو که دختر تو از کجا پیدا کردی؟ ما پای کرد
مادر جان، تو را به خدا به کسی نگوی چی. خب
مرا قسم است
فقط میده. عاجل باید در خواستگاری تیاری بگیر که دختر خواستگار زیاد داره، میترسم از دست ما بره.
خب
این از من گفتم.
خیلی خوب تو گفتی، من شنیدم. آلی ای دختر کی است که قدر خواستگار زیاد داره و تو را خوش داری؟
دختر خوب است، درس خوانده است، مقبول است، مهربان است. دیگه چی بگم؟
گپم زدی یا نه؟
بله مادر جان واقعا دختر خوب است.
خواب دست سر.
چرا؟
تو کد دختر نامارم گپم زدی؟ گناه داره بچه
مادر
تو خمیرم
جان
میفامی.
یک لحظه اجازه بده، میخوایم کدش ازدواج کنم، نمیشه که هیچ گپ نزنم. دیگه حالا دوران قدیم نیست، زمانه تغییر کرده.
زمانه تغییر نکنه، آدم ها تغییر کردن.
الله
آلی هم بان که یک فرصت مناسب پیدا بکنم مکر پدر جانت گپ بزنم، ببینم چی میشه چی نمیشه، چی میگه پدره.
مادر جان امیدم به شماست، خودتان مقصد کار جور کنیم.
اقم شلگی پیش من نکو، آلم از آشپزخانه برو بیرون، اقم ناخونک نزنده و کچولو.
Thank you.
چه؟ بریم خواستگاری؟
ها دیگه بچه اید نام خداین 30 ساله شده مرد.
راست میگی؟ واقعا نوید 30 ساله شده؟
عالمی تو چی پدری هستی که خبر نداری؟ از وقتش هم تیر شده. بان که بریم برش زن بگیریم.
راست میگی، امی اولاد که از 20 زیادتر شد باید برش زن بگیریم، آستین بالا بزنیم.